شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و
شنوندگان گرامی شما. جناب بنی‌سر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول اول با وضعیت سنجی ایران شروع بفرمایید و خبرها و نظرها رو در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش کنم به شما یک گزارشی از ایران در باب خزان ولایت فقیه و قسمتی از این مربوط می شود به دوره آقای خمینی. آقای هاشمی رفسنجانی می گوید که ایشون قصد کرده بود به کلی کناره بگیرد، ولی هیچ توضیحی نمی دهد که چرا ایشون قصد کناره گیری کرده بود
در زمان آقای خمینی.
آقای خمینی ما به استناد این کتاب به سوی آینده یا یادداشت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در سال 63 میخواییم ببینیم که چرا این آقا قصد کنارگیری کرده بود. اما قبل از اون به خبرها و دیگاه وضعیت امروز به بعض از این، گرچه این بحث هم یک شاره مربوط به امروز و فردای ایران است، همین گزارش و این بررسی بحث کنم و شروع کنیم از آخرین که این رفتن آقای احمدی نژاد است به دانشگاه و تظاهرات دانشجویان در ضد او، در ضد دیکتاتوری، یعنی مجموعه نظام به لحاظ شعارهایی که دانشجویان میدادن. با توجه به رفتن این آقا به دانشگاه و با توجه به خبری که از ایران داده بودن که بنابر تعطیل احزاب سیاسیش که گویا اینها اجازه فعالیت دریافت نکردن و حتی تعطیل تحکیم وقتت، و با توجه به تدابیری که اتخاذ شده برای رفتن این آقا به دانشگاه به یک سالن کوچیکی و کسانی که وارد می‌شدند به این سالن کسانی بودند که برگه دعوتنامه رسمی در دست داشتن و غیر اونها رو راه نمی دادن و اینکه درهای دانشگاه بسته بوده قوای سرک و بازر، با وجود این تظاهرات دانشجویان از یک گویای مهمی برخوردار است، یعنی کیفیتش به قدری غلیظ که کمیت رو مثلا از منظر دید میراند. چرا کیفیتش قویست؟ به لحاظ اون اموری که عرض کردم و اینکه بعد از سفر این آقا به نیویورک و اون چه در دانشگاه کلمبیا و عنوان سوال جواب با دانشجویان انجام داد. این تظاهرات یک از این جهت گویاست که جامعه جوان ایران به خصوص محیط دانشگاهی یک سره از این رژیم بریده و در برابر او ایستاده و در این ایستادگی گویندگی می کند و نمایندگی می کند از مردمی که به تنگ آمدن از این رژیم.
بله.
و حالا یک مورد مهمی رو در یک گزارش مفصلی خوندم، خود میگوید که یکی از دلایل مهم بیزاری مردم را و اون مورد این است که این بانک اطلاعات بخش مهمی از دستگاه های اداری دولت خصوصا دستگاه های اقتصادی در امریکا و کانادا قرار دارد. یعنی امریکایی که گویا با این رژیم دشمن است محرم اطلاعات ایران است، اصلا اطلاعات دست اوست. مردم ایران محرومن از همین اطلاعات. عرض کنم به شما اون سازمان هایی که اطلاعاتشون در بانک‌های امریکایی ضبطه، اینها بانک مرکزی، وزارتخانه‌های دارایی، عرض کنم به شما وزارتخانه‌های امور اقتصاد دارایی بانکشون تجزیه، وزارت دادگستری کالیفرنیا، وزارت نیرو فلوریدا، وزارت مسکن و شهرسازی تکساس، وزارت امور خارجه و معاونت آموزش و پرورش نیویورک، قوه قضایی تکساس، سازمان ثبت احوال تکساس، دیوان محاسبات کشور تکساس، راهن جمهوری اسلامی ایران کالیفرنیا، سازمان ملی جوانان کالیفرنیا، سازمان میراث فرهنگی کالیفرنیا، سازمان گمرک کشور نیویورک، فرهنگستان زبان و ادب فارسی جورجیا، بنیاد مستضعفان و جانبازان
ایلینوی،
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نیوجرسی، هواپیمایی جمهوری اسلامی تگزاس، بانک مرکزی تگزاس، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تگزاس، خبرگزاری جمهوری اسلامی کارولینای شمالی، اداره کند روابط عمومی قوه قضاییه مریلند. اما اهم مراجع دولتی که اطلاعاتشون رو به کشور انگلستان سپردن به بارتان است: مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر. بعضی سازمان ها اطلاعات خود را به کشور آلمان سپردند که عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیدرو و سازمان نقشه‌برداری کشور. و در نهایت تعداد زیادی از سازمان ها اطلاعات خود را به کشور کانادا سپردند، از جمله شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اونتاریو، هواپیمایی جمهوری اسلامی اونتاریو، وزارت راه و ترابری اونتاریو، جمعیت هلال احمر اونتاریو، مرکز تحقیقات فرش و دستباف ایران اونتاریو، شهرداری تهران اونتاریو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اونتاریو، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اونتاریو، وزارت تعاون اونتاریو، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اونتاریو، شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران اونتاریو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استان در استان اصفهان کبک، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استان مرکزی کبک، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استان کرمان کبک، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بریتیش کلمبیا، شرکت ملی منافق نفتی جنوب کبک و شورای اسلامی شهر تهران اونداریو. دیرشم نوشته تنها چیزی که میتوان گفت این است که ما به طور جدی مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات را شوخی گرفته ایم. البته این آمار ارقام سوای از بهره برداری اکثر سازمانهای دولتی از خدمات ارتباطات الکترونیکی فرامرزی رایگان مانند پست الکترونیکی که به خوبی بیگانگان را در جریان امور میگذارند. فرازه این که در واقع تمام نبض اقتصاد و بخش مهمی از امور غیر اقتصادی وزارت خارجه و روابط است، همه قدرت که گویا این رژیم داره باش مبارزه میکنند. حالا همین دانشجو دانشگاه تهران میخواد ببینه که واقعا اون بودجه کشور چه ترکیبی داره. ممکن نیست به اجازه بدن به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. اولا امریکایی که تازه بعد از اون 11 سپتامبر قوانین دستید کرده که به دولت امریکا اجازه میده به همه این اطلاعات دسترسی داشته باشه. البته اجازه هم نمیداد اون لازم میدید به اصطلاح این اطلاعات رو میگرفت و استفاده که میخواست ازش میگرد.
بله
این از جهت اینکه رابطه مردم ایران با رژیم در اون چه مربوط می شود به اطلاعات، که تازه اینا اطلاعات بخشش اطلاعات سیاسی هستن که حیات ملی ما در گروه نوع استفاده بیگانه از اونهاست، بخشش هم مربوط به اقتصاد کشور هستن. البته در این گزارش میگوید که اطلاعات دیگری هم که سازمان های مثل وزارت دفاع و اینها در داخل قرار دارن بدون این که امنیت لازم رو داشته باشن، یعنی توان خرابکاری مثلا قدرت مثل امریکا توان الکترونیکی عظیمی دارد، این میتونه در اونها خرابکاری لازم رو به عمل بیاورد. و در همین گزارش است که در سال گذشته هند از باب همین فروش مثلا اولا یکی بانکداری اطلاعات و ثانیاً مثلا درآمد از محل الکترونیک تعلیم مثلا دانش و فن الکترونیک 1 میلیارد دلار بوده. حالا این آقایان به مردم ایران مدعی هم که اینها گویا اهمیت ندارد و مهم الا این است که اینها اورانیوم غنی کنند. همین، اگر اون کار کردن به مثلا که میگن به گلده کوه تکنولوژی رسیدن.
بله
یعنی که بعضی ها نتوانستن به قله اورست صعود کنن، یعنی چند نفری توانستن، اونا خیلی گفتن اینا در کار بیمانن کردن، حالا این غنی سازی اورانیوم هم شده قله اورست ما که الا این رژیم باید به این قله برسن. عرض کنم به شما غیر از این اطلاع صحبت آقای بوش هست در دو نوبت، یکی در 3 و یکی در 5 اکتبر. در 3 اکتبر خطابش به بیزنسمن ها بوده که اینا لابد همون تاجرها و کارفرماها باشن دیگه.
بله.
در 5 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون العربیه. در هر دو نوبت گفته است که در صورتی که ایران حاضر بشود قطع از غنی شدن برداره، ما حاضریم با این حکومت بنشینیم به مذاکره.
بله.
درس کنم شما به شما که استراتفورد این رو ارزیابی کرده، این دو اظهار در فاصله دو روز رو میگوید که دو تا هدف میشه تصور کرد که آقای بوش از این اظهار اونم در یک هفته دوبار اونم با این صراحت که حتی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که قبلا همین صحبت ها میشد اما این بار خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر بوده، این یک هدفش میتوانه این باشه که بوش میخواهد به افکار عمومی امریکا چون اون که ایران خطر اتمیست و عاجل است و فلان نتونست افکار عمومی امریکا رو بسیج کنه، حالا با از این را میخواد به این که به افکار عمومی امریکا و بقیه دنیا بگید که ما هر راهی که فکر کنید رفتیم، دیگه رفتیم به قدر دور رفتیم که بیشتر از اون دیگه تصور نمیشدن، و این صراحت گفتیم ما حاضرین با این رژیم بشینیم و گفته بود ببینید که این رژیم به رابیه نیست، از چاره نمیمونه جز بمب، یکی اینه
بله.
یکی دیگه میتوانه این باشه با توجه به این که کشورهای اروپایی اصرار داشتن که امریکا مستقیم با رژیم ایران وارد مذاکره بشود و حکومت بوش نمیپذیرفت، حالا نه به این نتیجه رسیده که در صورت که این رژیم حاضر بشه دست از اون غنی‌سازی اورانیوم بردارد میشود بنشینه به طور مستقیم در باب مسائل عموم و مسائل فیما‌بین گفته بکنه. این همیشه به نظر استراتفورد میرسد به این که این نظر دوم نقرون است به حقیقت، بیشتر نقرون است در این دلیل هم میآورد، میگه که از اون طرف هم در ایران روزنامه اعتماد ملی که آقای کروبی انتشار میدهد، بعد معرفی کرد این آقا رو که از اصلاح طلبان است ولی نزدیک از هم به آقای خامنه ای هم به آقای هاشمی رفسنجانی، این روزنامه سرمقاله نوشته در باب مذاکره با امریکا، این به تاریخ 2 اکتبر یعنی یه روز پیش از اظهارات آقای بوش، و در اونجا گفته که این موضوع مذاکره با امریکا از گروگانگیری به این طرف مایه نزاع بوده میان دو جناح تندرو و به اصطلاح واقعبین واقعگراد، و دائم این تندروها اشکال تراشیدند و مانع شدند و کار رو نگذاشتند به جایی برسند، و خود سبحان نویش گفته است که در واقع اصل مذاکره موضوع بحث نبوده، موضوع نزاع نبوده، این که چگونه بستر چه و چه کسی مذاکره رو انجام بدهد موضوع نزاع بوده، و نامه گفته است که و حالا اون نزاع میان دو طرف روکش کرده و الان بهترین فرصت است برای اینکه بنشینیم و با امریکا گفتگو کنیم در باره عرض کنم مسائل فیماته بس. حالا اعتراضی هم این نوشته در ایران به بار نیاورده، یعنی اون جناح تندروی که به قول روزنامه اعتماد ملی احمدی نژاد رو به نمایندگی می کنه از اون لب اعتراض نگشوده که شما به چه حق می دونید که نزاع از میان برخواسته،
بله.
عرض کنم به شما بنابراین استراتفورد نتیجه میگیره که دو طرف تمایل رو دارن، اما خیلی مسائل هست که باید که خرمشید. این که امریکا میگوید کلیسا دیرو ایران باید متوقف کنه، اگر ایران این کار بکنه خب دیگه دستش خالیه، چیزی دست دستش نیست که بشینه سر مذاکره با امریکا بگیره بده. ولی که ایران بخواد که از این برج در دستش هست استفاده کنه و بیشترین امتیاز از امریکا بگیره. از اون طرف هم بوش اگر بخواد منهای این شرط بشینه سر مذاکره، در واقع چیزی رو پذیرفته که طرف مقابل این حق رو دارد و این کار این آقا قبول کرده او بکند، دیگه باز هر چی نمونه به این طرفی هم در واقع این گوشه که امتیاز قبلا داده حالا بعد باید بشینه مذاکره کنه و اون طرفی هم که امتیاز گرفته آسان چیزی به آقای گوش نخواهد داد. از باید که یک راه حلی میانه این پیدا بشه و اون خود رو پیشنهاد میکنه که راه حل میانه میتواند این باشد که در عینی که ایران برنامه اتمی رو به کلی متوقف نمی کنه یا قسمت های رو متوقف کنه که به اصطلاح به استناد اون متوقف کردن اون قسمت ها مذاکره مستقیم میان به کشور ممکن می شود. در صورتی که دو طرف هم میگه اگر بخواد این همچه وضعی پیش بیاد دو طرف باید که به طور شفاف اون موضوع جهات گفتگو و همینطور این حلی که ایشون پیشنهاد میکنه خیلی شفاف در دو طرف باشه. بعد سر اینا دعوا پیش نیاد که بگه که اینجا اینجور کردی اینجا اونجور کردی اون اینجور گفتی اون اینجور نکرد. این هم راجع به گفتگو. و اما آقای بوش در این حال گفته است که در مصاحبه با عربیه در این حالی که گفته که امریکا باید از اسرائیل حمایت کنه و رژیم آقای احمدی نژاد گفته که باید عرض کنم اسرائیل از صفحه زمین برداشته بشود و اینکه این رژیم خلاصه نخاله است و تو گفته است که ما بنابر جنگ نداریم، بنابر همون دیپلماسی داریم، ولی در مورد اتم مطلقا کوتاه نمیاییم. ولی این فیگارو هم یک مقاله انتشار داده، دفعه پیشم از بهش اشاره کردم اما الان جای تفصیلش هم اینجاست. میگوید که آقای سارکوزی میدونید رفت مسکو امروز و در اونجا قرار راجع به ایران هم با آقای پوتین صحبت کنه و وزیر خارجه‌اش هم در این با این رادیو در فرانسه مصاحبه کرده، گفته که به وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نامه می نویسد که برای جلسه 15 اکتبر مسئله ایران تحریم ایران رو مجازات‌های اروپا در ضد ایران رو در دستور کار بگذارن. یعنی میگوید وضع بسیار بد است، خطرناک است، به هرگاه ایران مجهز به بمب اتمی بشود وضع تمام منطقه بسیار خطرناک خواهد شد، از باید به هر ترتیب مانع این کار شد. حالا گفتن که اگر مجازات ها کارگر نشد گفته خب دیگه میریم به یه کار دیگه هست یعنی جنگ.
ایشون قول دادن دیگه
داره بر این باور است که آقای سارکوزی از البته این مقاله رو قبل از این اظهارات آقای بوش نوشته، بنابراین در واقع از این باب طرح کردم که شنونده ایرانی متوجه بشه که اینا در خیالات خود رو به جای واقعیت میگیرن و ابدا هم به روی مبارک نمیآورن که از این وقت به قول خودشون تقلید میشن، از اون وقت غلط در میان. خب چرا ایشون میانچی ایدئال است؟ میگه به دو علت. یکی به علت اینکه در فرانسه از دو اعتبار برخورداره. یه اعتبار این است که در ماجرای عراق فرانسه درست پیش بینی کرد که قیامت های جنگ رو و گفت که نباید جنگ کرد و زمان شهادت داد که حق با فرانسه بوده. یک اعتبار دیگر دوستی شخصی بین آقای سرکوزی و بوشه. در آقای سرکوزی در گفتگو با این جای سفرهای فرانسه در دنیا گفته است که باید از دو فاجعه جلوگیری کرد. یکی مجهز شدن ایران است به بمب اتمی، دیگری بمباران شدن ایران. میگوید سرکوزی بالاخره به این نتیجه رسیده است که بمباران ایران چه امریکا تنها بکنه چه اسرائیل بکنه چه هر دو با هم بکنن، این موجب میشود مردم ایران که فعلا بخششون بخش مهمشون مخالف این رژیم شدن به این رژیم بپیوندن و مردم دنیای اسلام هم کشورهای اسلامی هم حمایت از ایران بکنن و این تصادم تمدن‌ها بشود جنگ تمدن‌ها. و این موقعیت به اون اجازه میده این دوتا اعتبار اینجا با این طرز فکری که او پیدا کرده به اون اجازه میده حتی این که امریکا رو واسطه بشود. یه توضیح هم میده که آقای لاریجانی در مصاحبه که با این همین روزنامه کرده بوده در ماه می گفته بوده است که فرانسه میتونه یک واسطه صادقی باشد در مسئله اتمی بین ایران و غرب و بنابراین آقای سرکوزی میتوانه از این فرصت و این دو اعتبار استفاده کنه و امریکا و ایران رو بنشونه به سر میز مذاکره و این یک پیشرفت دیپلماتیک بسیار مهمی است و تنها راهی است که به صلح میانجامد و این صلح در واقع خدمت بزرگی است به صلح دنیا و کاری است که صلح دنیا آن را ایجاب میکنه. حالا ایشون این قبلن یه نوشته داره که آقای بوش شب نکرد که آقای سرکوزی واسطه بشود، خودش مستقیم گفت که آماده است برای همچه گفته بیم اگرته به اون شهر اون که گفتم چیزه مثلا خیال میشازن به خیال واقعی هم در واقع خواسته بود این کاسه داغتر از آش شدن آقای سرکوزی رو سرکوزی رو توجیه کنه و تا علاوه بر این گوه یه همچه نقشی هم بده، ولی معلوم شد که نه این دینه هر شد و همچه نقشی رو نداره. در این فاصله خواهش کنم به شما آقای پتروآس جنرال پتروآس
بله جنرال پتروآس
بله گفته است که سفیر ایران در بغداد عضو سپاه قدس است و سپاه قدس در عراق گروهایی که امریکایی ها رو با این جنگ هم با امریکایی ها مجهز میکنن پول میده امکانات میده دایی هم رهبری میکنن عملیات شما عملیات سپاه قدس و حتی گفتن که او نگفته آورش مثلا خبر است که یعنی حکومت امریکا میگوید که به اونها موشک زمین به هوا داده، حالا به کار بردن یا نبردن، این هنوز که به کار نبردن، داده شدن یا چجوری از کجا میگن داده، ولی در حال میگه دادن.